وای د افغانانو سره سره د زنو افریقایي او نورو هیوادونو خزینه طبقه هم له افغاني کالیو سره علاقه لري او دوی ورته د هاغوی په خوخه جوړی ګنډي. وای هڅه کوي چې په زنو نورو خارونو کې هم د افغاني کالیو د خرڅلاو او ګنډلو روزګار شروع کړي.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. جیمی کارتر 39 رئیس جمهور ایالات متحده در سن 100 سالگی درگذشت. نظر به زندگی رئیس جمهور که 45 سال قبل دستور کمک‌های نظامی با مجاهدین افغان را صادر کرده بود خواهیم افکند. واکنش ها به ممنوعیت تازه کار زنان افغان در مؤسسات داخلی و خارجی. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد فشار طالبان بر زنان را دشمنی با مردم افغانستان خواند. و وزیر خارجه جدید سوریه میگوید که دمشق به دنبال ایجاد مشارکت استراتژیک با اوکراین است.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 30 ماه دسامبر سال 2024 است. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از اخبار و گزارش های این ساعت آغاز میکنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جیمی کارتر را یک رهبر فوق‌العاده و دوست تمام جهانیان توصیف کرده است. کارتر روز گذشته در سن 100 سالگی درگذشت. واکنش ها و درگذشت این رئیس جمهور فقید ایالات متحده را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم داشت و تحلیل مشی کارتر به سمت افغانستان در زمان تهاجم شوروی وقت و منطقه موضوع صحبت ما با آقای ادریس رحمانی خواهد بود. مسکا صافی با ماست با شرح تبادلات لفظی تازه میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان. با ما باشید. جیمی کارتر 39 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سن 100 سالگی درگذشت. صدای آمریکا در گزارشی با زندگی نامه و خدمات وی بعد از دوران ریاست جمهوریش در عرصه صحت و دموکراسی و به طور کل میراث ریاست جمهوری جیمی کارتر نظر افکنده است که شرح آن را از همکارم میشنوید.
زمانی که جیمی کارتر حلف وفاداری رئیس جمهوری در 20 جنوری 1977 را به جا آورد، حکومت خوب مانند مردم را وعده کرد.
هیچ کار و آرزوی پر افتخارتر از تلاش برای امریکا نیست که امروز مسئولیت یک آغاز جدیدی را بگیرد و برای شکلگیری یک جهان صلح‌آمیز بکوشد.
کارتر فراتر از یک دوره رئیس جمهوریش در قصر سفید برای شکلگیری جهان کوشید و جایزه صلح نوبل را به دست آورد. بعداً او رئیس مرکز کارتر، یک نهاد غیر انتفاعی شد که هدف آن تلاش برای تامین صلح، مبارزه در برابر امراض و ایجاد امیدواری در جهان است.
من از کار مرکز کارتر به خاطر نظارت می کنم که ادامه تلاش هایم از زمان ریاست جمهوری است.
جیمی کارتر در سال 1924 در شهر پلنز ایالت جورجیا به دنیا آمد. او از اکادمی اردوی امریکا در سال 1946 فارغ شد و به حیث یک کارمند قوای بحری خدمت میکرد. بعداً در سال 1953 به شهر خودش برگشت و از مزرعه خانوادگیش پس از مرگ پدرش مراقبت کرد. کارتر در دهه 1960 بخشی از جنبش مدنی به سیاست روی آورد و دو دوره به عنوان قانونگذار ایالت جورجیا خدمت نمود و در سال 1971 والی این ایالت شد.
برای شما با صداقت کامل میگویم که اکنون زمان آن رسیده که هر نوع تبعیض از بین برود.
او از مقام ایالت جنوبی کمتر شناخته شده به نامزدی رئیس جمهوری در سال 1976 رسید و با شکست دادن کاندید جمهوری خواه جرالد فورد برنده شد. کارتر در کمپ دیوید توافقنامه معروف سال 1979 را وساطت کرد که به یک توافق صلح بین مصر و اسرائیل رسید و یکی از دستاوردهای دوره رئیس جمهوری کارتر شمرده می شود. اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 موقف رئیس جمهوری کارتر را تغییر داد. اعتراضات روحانیون شیعه در ایران باعث سقوط رژیم شاه شد که از حمایت آمریکا برخوردار بود و از کشور متواری شد. شبه نظامیان به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و 66 آمریکایی را گروگان گرفتند. در اواخر ماه نوامبر همان سال 13 نفر از گروگان‌ها آزاد شدند. در ماه اپریل 1980 کارتر اجازه یک عملیات نظامی را برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در قید ایران صادر کرد. عملیات ناکام شد و 8 نفر از کارمندان آمریکایی کشته شدند. کارتر پس از آن با مشکلات در داخل آمریکا و شمول تورم پولی و بالا رفتن رقم بیکاری و اقتصاد بد روبرو شد. در نتیجه او در مبارزات انتخاباتی سال 1980 در برابر کاندید جمهوری خواه رونالد ریگان شکست خورد. به تاریخ 20 جنوری 1981 در روز مراسم حلف وفاداری ریگان، ایران سایر گروگان‌ها را آزاد ساخت. کارتر پس از شکست افسردگی گرفت و به شهر پلنز ایالت جورجیا برگشت و کتابخانه اش را درست کرد.
من یک جای کوچک را تصور می کردم که یک دفتر در اتلانتا داشته باشم و در اطراف آن ساختمان‌های زیبا باشد.
کارتر به خاطر خدمات بشریش در سال 2002 جایزه صلح نوبل را برنده شد.
وقتی جایزه را برنده شدم به خاطر کارم در مرکز کارتر بود. به همین خاطر کاملا قانع شدم که میراث من برای صلح و حقوق بشر در این مرکز بجاست. به این معنی که کی این را نمی خواهد؟
جیمی کارتر الی سالهای 90 میلادی زندگی فعال داشت و در سال 2015 دچار سرطان مغزی شد. پس از بیماریش بیشتر در خانهش به سر می برد. جیمی کارتر آخرین بار در مراسم خاکسپاری همسرش روزلین در ماه نوامبر 2023 دیده شد. کارتر در مقایسه با سایر قصر سفید نشینان بیشتر عمر کرد و ازدواج او با همسرش بیشتر از سایر بانوان آمریکا طول کشید. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جیمی کارتر را یک رهبر فوق‌العاده و دوست تمام جانیان توصیف کرده است. علاوه بر جو بایدن، برخی دیگر از رهبران سیاسی در کشورها و نقاط دیگر جهان نظریات خود را در مورد درگذشت کارتر ابراز داشتند که جزئیات آن را از همکارم سید عزیز الرحمن همکنون می‌شنویم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، عمدترین واکنش‌های جهان در قبال درگذشت کارتر چی بوده؟
خب واکنش ها فوق العاده زیاد است و هنوز همی واکنش ها گزارش شده میره، لیکن اگر از رئیس جمهور جو بایدن شروع کنم، جیمی کارتر را یک دولت مرد و یک انسان بشر دوست توصیف کرده. به گفته جو بایدن، عمل کرد یا کارکرد های جیمی کارتر باعث ازی شد که زندگی مردم در سطح جهان نجات پیدا کنه و یا تغییرات عمده‌ای را در زندگی مردم با وجود بیاوره. با گفته جو بایدن، از اضافه تر از 50 سال با جیمی کارتر در تماس بود و ایرا هم گفته است که اولین کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1976 از کاندیداتوری جیمی کارتر اعلام حمایت کرد.
This is a sad day, but it brings back an incredible amount of good memories.
یک روز غم‌انگیز است، ولی خاطرات باور نکردنی خوب را یاد دهانی می کند. امروز به نظر من امریکا و جهان یک رهبر قابل ملاحظه را از دست داد. چیزی را که من در مورد جیمی کارتر فوق‌العاده یافتم این است که میلیون ها نفر در سراسر جهان، در همه جهان، با وجود آن که هیچگاه او را ندیدند، اما احساس می کنند که یک دوست را از دست دادند. زیرا جیمی کارتر زندگی را سپری کرد که به گفتار نه، بلکه بر اساس عمل او مقیاس می شود. فقط به زندگی او نگاه کنید، به زندگی کاری او نگاه کنید. او به خاطر از بین بردن امراض نه تنها در داخل کشور بلکه در سراسر جهان کار کرد. او صلح را برقرار کرد، حقوق مدنی و حقوق بشر را ترویج کرد، انتخابات آزاد و عادلانه را در همه جهان ترویج کرد.
علاوه بر جو بایدن، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز در پیوند به درگذشت جیمی کارتر ابراز نظر کرده و گفته است که جیمی کارتر در زمان ریاست جمهوری خود در یک زمان بسیار حساس با آزمون ها روبرو بود، ولی به گفته دونالد ترامپ، جیمی کارتر به خاطر بهبود زندگی مردم کشور خود هر آن چیزی را که در توان داشت از او دریغ نکرد. به می ترتیب بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش، باراک اوباما، رؤسای جمهور سابق این کشور و همچنان قانونگذاران آمریکایی پیرامون درگذشت جیمی کارتر ابراز نظر کردند و از عمل کرد و از زندگی جیمی کارتر تقدیر کردند. در سطح جهان رهبران جهان نیز در این رابطه ابراز نظر کردند. شی جینگ پینگ جیمی کارتر را محرک تاسیس روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و بیجینگ خوانده است. منشی عمومی ملل متحد گفته است که رهبری جیمی کارتر نقش مهم را در تامین صلح و امنیت در جهان ایفا کرد. به ترتیب رهبران بریتانیا و آلمان جیمی کارتر را یک مبارز دموکراسی و یک شخصیت متحد به صلح و حقوق بشر در جهان توصیف کردند. لینا جان.
بله، ممنون و تشکر از شما. سپاس. جیمی کارتر یکی از تاثیرگذارترین رؤسای جمهوری ایالات متحده در یک دوره 4 ساله از سال 1977 الی 1981 تلقی می‌شود که دوران ریاست جمهوری وی با تحولات گسترده سیاسی در منطقه همراه بود. تاجم اتحاد جماهیر شوروی وقت در سال 1979 به افغانستان و وقوع انقلاب اسلامی در ایران در عین سال و متعاقب آن واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در زمره برجسته‌ترین رویدادهای دوران ریاست جمهوری کارتر تلقی می شود. مش کارتر در قبال افغانستان و جهان چه بود و چه پیامدی را برای این کشور داشت؟ آقای ادریس رحمانی تحلیلگر روابط بین الملل از طریق اسکایپ با ما هستند با تحلیل این موضوع. آقای رحمانی سلام و سپاس از وقتتان. برخی از اسنادی که به تازگی در قبال نقش آمریکا در افغانستان در زمان تاجم شوروی وقت به نشر رسید، آکی از تصمیم آقای کارتر به تمویل مجاهدین برای مقابله با شوروی وقت است. تا چه حد نقش آقای کارتر در قبال مشی آمریکا در افغانستان در زمان جنگ سرد برجسته است؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. من فکر می‌کنم آقای کارتر مثل که گزارشگر شما هم یادداشت کرد، یک دوره بسیار پرتلاطم و قابل ملاحظه در فصل سیاسی یا در زندگی سیاسی آمریکا داشت. خصوصا درست در سالهای اخیر آقای کارتر است که روزها تصمیم میگیرند که برند با مساف امریکایی ها در اطراف خلیج فارس و اولین حرکتش با انقلاب کمونیست ها در افغانستان شروع میشه و متعاقبش ما میبینیم که امریکایی ها به شکلی از اشکال از شاه بعد نمیکنند و برگشت بنیادگرای اسلامی در ایران است و بعد از اون هم آمدن روس‌ها به داخل افغانستان و این سه حادثه عرصه پای هم بسیار زیاد با هم مرتبط و به شکل از اشکال اوضاع دنیا را شکل میده. آقای کارتر گرچه مشخصا با جهاد افغانستان در اوجش گره نخورد، ولی اولین حمایت امریکا را، اولین بل بودجه حمایت مجاهدین افغانستان آقای کارتر امضا کرد.
بله، خب در این سال همزمان با تهاجم شوروی بر افغانستان انقلاب اسلامی یا آنچه خوانده شد انقلاب اسلامی در ایران هم به وقوع پیوست، متعاقب از او واقعه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران. برخی تحولات و عملکرد کارتر به سمت این تحولات در منطقه باعث این دلیل میدانند که این برای دور دوم انتخاب نشد و آمریکایی ها به او رأی ندادند. شما مشی و برخورد آقای کارتر با این تحولات در ایران و افغانستان تا چقدر مسبب عدم انتخابش برای دور دوم میدانید؟
خب من فکر مثل که پیشتر گفتم، چون یکی از نقاط بسیار عطف دوران جنگ سرد بود، روزها به شدت آغاز کردن به وصل رویارویی نسبتا گرم و در این موقع است که ایرانی ها خصوصا بنیادگرها مثل خمینی بخت برمیگردن. فکر میکنند که موقف گیری آقای کارتر در مقابل برگشت اسلامگراها بسیار زیاد به اصطلاح دوستانه نبود و به موی حساب به نهایت کوشش کردند که به شکل از اشکال با گروگانگیری و با بسیار مسائل دیگه از نظر موافقت روابط خارجی آقای کارتر با یک ناکامی نسبتا قابل ملاحظه رو برو کنند، خصوصا وقتی میبینند که ایرانی ها تصمیم میگیرند که این گروگان ها را بعد از بسیار زمان زیاد در روز تحلیف آقای ریگن رها بکنند، که بعض مثل که امکار شما هم گفتن باعث شد که آقای کارتر نسبتا قانی بسازد که بسیار زیاد ناموفق بود.
در داخل امریکا کارتر وقتی به قدرت رسید که امریکایی از فساد و از مشکلات اقتصادی ناشی از رئیس جمهوری نیکسن، جنگ ویتنام رنج می بردن و سوی جنگ سرد هم تازه آغاز شده بود در جان. به نظر شما تا چه حد کارتر در یک دوران مملو از مشکلات و آزمون‌ها برای آمریکا روی کار آمد؟
کاملا من فکر می‌کنم یکی از ابعاد دیگه به اصطلاح چالش برانگیز شدن دولت آقای کارتر این بود که در آمریکا در یک وقتی که آمریکا در نهایت بحران سیاسی و اقتصادی خود بسر می بود روی کار آمد و به می دلیل هم است که به نهایت دور از نظر سیاست خارجیش نسبت به آدم موفق به حساب میارن و بسیار کارهایی را که انجام داد موفق کرد. در سیاست خارجی هم موفقیت های بسیار جالب داشت، ولی آغاز جنگ سرد و بعد از آن به اوج رسیدن جنگ سرد باعث شد که نسبتا حکومت از او کمرنگتر معلوم شد، چون آقای ریگن بسیار زیاد داری عرصه دست بلندتر پیدا کرد و در نهایت باعث سقوط روس شوروی آن زمان شد و او خاطر یکم کم رنگ معلوم شد. ولی در غیر از او آنچه آقای کارتر در امریکا انجام داد بسیار جد موفق در اون موقع زمان موفق آمیز بود.
سپاس از شما آقای رحمانی، ممنون از اینکه برداشت و تحلیل خود را روی تحول در امریکا با بیننده‌ها میان گذاشتین. موفق باشین. تشکر. مقامات حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر با تشدد لفظی با یکدیگر روی امور امنیت در سرحدات میان دو کشور پرداختند. جزئیات این خبر و دیگر گزارش‌های جهان افغانستان را بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. با ما باشید. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به دستور تازه طالبان مبنی بر وضع محدودیت بر کار زنان و دختران در مؤسسات داخلی و خارجی واکنش نشان داده و میگوید که این کار دشمنی آشکار با مردم افغانستان است. در این حال تحلیلگران سیاسی اقدامات طالبان علیه زنان را مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی بیان می‌کنند و آن را فاجعه‌بار می‌خوانند. با گزارش در مورد از نجیبه خلیل توجه کنید.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور، فشارهای طالبان بر مردم این کشور به ویژه زنان ادامه دارد.
در حالی که افغانستان از انزوای بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نبود یک نظام مشروع، مسئول و فراگیر رنج می‌برد و تمامیت ارضی آن نقض می‌شود، صدور فرامین برای افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با ارسال مکتوب به مؤسسات داخلی و خارجی بار دیگر از آنان خواسته است که از استخدام کارمندان زن در این نهادها خودداری کنند و هشدار داده که در صورت عدم همکاری درباره استخدام کارمندان زن، تمامی فعالیت‌های این مؤسسات در افغانستان به حالت تعلیق و جواز آنان لغو خواهد شد. برخی تحلیلگران سیاسی مثل سیما نوری بر این نظرند که طالبان با این اقدامات سرکوب کننده ایشان در تلاش به سرکوبی جامعه هستند.
طالبا با حذف زنها از جامعه سعی میکنن که یک ابزار سیاسی کنترلی برای سرکوب جامعه استفاده بکنن و از تغییرات اجتماعی که به صورت ژرف با وجود زنها به وجود میایه از اونها جلوگیری بکنن و با حذف زنها هم به نوعی مقاومت دارن در برابر فشارهای بین المللی و اینو دارن به عرصه نمایش میگذارن و نظم دلخواه خودم رو به یک طریقی هم به جامعه تحمیل میکنن که البته پیامدهای این سیاستها برای جامعه فاجعه بار خواهد بود و برای آینده افغانستان واقعا مشکل ساز خواهد شد.
دفتر هم آهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها گفته است که مکتوب وزارت اقتصاد طالبان را دریافت کرده است و می‌افزاید که کار زنان در بخش صحت و آموزش و زنانی که به گونه آنلاین کار می‌کنند شامل این محدودیت‌ها نمی‌شود و کارمندان زن که با محرم خود به محل کاری خود رفت آمد می‌کنند از دستور تازه طالبان مستثنا هستند. پیش از این دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از منع کار زنان در روند کمک رسانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برای دسترسی زنان به کار و افزایش ظرفیت آنان در روند عملیاتی کمک‌های بشری در افغانستان تلاش خواهد کرد. فرمان ممنوعیت استخدام زنان در نهادهای غیر انتفاعی دو روز بعد از یک فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شد که گفته است که کلکین‌های ساختمان‌ها نباید به سمت خانه‌های همسایه‌ها گذاشته شود که از آن حولی، چا و آشپزخانه که اکثراً زنان در آن نشست و برخاست دارند دیده شود. طالبان همواره عملکردشان در برابر زنان در افغانستان را مطابق به شریعت خوانده و گفتند که حقوق زنان به اساس شریعت برایشان داده شده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با گذشته نزدیک به یک هفته از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان، تنش‌های لفظی میان مقامات پاکستانی و حکومت طالبان هنوز ادامه دارد. در ادامه این تنش‌ها، شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، با اظهارات آصف دورانی، نماینده ویژه سابق پاکستان در امور افغانستان، واکنش تند نشان داده و گفته است که طالبان پاکستانی خط سرخ اسلام‌آباد میباشد. جزئیات بیشتر این تنش‌ها را از همکارم موسکا صافی مشنایم. موسکا جان، طبق تازه ترین خبرها تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان به کجا رسیده و کمی بیشتر روی این تبادلات لفظی بین مقامات دو کشور معلومات بدین؟
سپاس از شما. همان طور که گفتین، شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، امروز در یک واکنش تند به اظهارات دورانی در شبکه ایکس خود نوشته و گفته هر کسی به کشور ما و به ما به نیت بد نگاه کند، با یک تهاجم بزرگ چشمانش را خواهیم کشید. البته این پس از آن است که آصف دورانی، نماینده ویژه سابق پاکستان در امور افغانستان، روز گذشته در شبکه ایکس خود در رابطه با حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان گفت که این یک درس بزرگ برای دوستان و برادران طالبان می باشد و گفته که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان خط سرخ برای اسلام آباد است و نباید که از آن عبور شود. از سوی دیگر، دورانی در یک مقاله دیگه هم در رابطه با تنش‌ها و همچنان حمایت طالبان از تی تی پی نوشته و گفته که باید حکومت طالبان میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد یکی را انتخاب کند و گفته که کنترل تی تی پی نسبت به داعش برای حکومت طالبان آسان تر می باشد و در حالی که گفته حکومت طالبان از تی تی پی حمایت می کند، موقف طالبان را در مقابل پاکستان در یک موضوع خیلی حساس قرار داده است. این در حالی است که خود پاکستان در این اواخر با اوضاع امنیتی نگران کننده دست پنجه نرم می کند. در این یعنی در تازه ترین هم در مناطق جنوبی خیبر پختونخوا حملات صورت گرفته و همچنان یک انفجار هم صورت گرفته که در وزیرستان جنوبی و همچنان در دیر اسماعیل خان در نتیجه این حملات و همچنان یک حمله انتحاری حدود یک عسکر پاکستانی کشته و 29 تن دیگر زخم برداشته است. البته اداره مبارزه با ضد تروریسم در تازه ترین گزارش خود گفته که در طی یک سال 670 حملات تروریستی در خیبر پختونخوا صورت گرفته که در نتیجه 204 نیروهای امنیتی کشته و 174 تن از غیر نظامیان کشته شده است.
تشکر از شما. ممنون. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. اسد حسن الشیبانی، وزیر خارجه تازه سوریه، و همتایش از اوکراین که در سفری در سوریه به سر می برد، و روز دوشنبه ابراز داشت که سوریه امیدوار به داشتن یک همکاری استراتژیکی با اوکراین است و این اظهارات را در حال ابراز کرد که کیف در خلال تاثیرگذاری روسیه بر این کشور خواهان ایجاد روابط با حکومت تازه اسلامگرا در سوریه است. روسیه یکی از متحدین ارشد بشار الاسد، رئیس جمهور سابق سوریه تلقی می شد و به وی پناهندگی سیاسی داده است. وزیر خارجه سوریه ابراز داشت که در میان کیف و دمشق روابط استراتژیک در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود خواهد داشت. اندره سایباها، وزیر خارجه اوکراین، نیز ابراز داشت که اوکراین متعاقب ارسال 20 معموله آرد به سوریه و این کشور امداد بیشتر مواد غذایی را فراهم خواهد آورد. تیودور ادهانوم قبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، امروز دوشنبه در یک پست در شبکه ایکس خواهان ختم عملیات بر شفاخانه ها در غزه بعد از آن شد که اسرائیل در طول چند روز گذشته بر یک شفاخانه حمله کرده و به یک شفاخانه دیگر تهاجم برده است. قبرسوس در این پست نگاشته است که شفاخانه ها در غزه بار دیگر به میدان جنگ مبدل شدند، در حالی که سیستم صحی در این منطقه تحت تهدید جدی قرار دارد. اردوی اسرائیل میگوید که تندروان حماس هدف حملات بر شفاخانه الوفا در شهر غزه بر روز یکشنبه بودند، در حالی که این اردو بر روز جمعه بیش از 240 فلسطینی به شمول کارمندان صحی را در شفاخانه کمال عدنان توقیف کرده است. رئیس سازمان جهانی صحت اسرائیل را تشویق به اطمینان از این موضوع کرد که به نیازمندی صحی فلسطینی ها رسیدگی صورت گیرد و حقوقشان پامال نگردد. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، ابراز داشت که بر اثر رسانه هوایی که در آن یک طیاره مسافربری این کشور سقوط کرد، حداقل 38 تن کشته شدند. این واقعه بر اثر شلیک تصادفی از زمین از سوی روسیه به وقوع پیوست و اضافه کرد که برخی در روسیه در مورد علت وقوع این واقعه دروغ گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز شنبه از علیوف با دلیل وقوع این واقعه که به روز چهارشنبه به وقوع پیوست و پوتین آن را تراژدی خواند معذرت خواهی کرد. یک اعلامیه کرملین در این مورد و شلیک روسیه بر این تیاره اشاره نکرده است، ولی در این اعلامیه آمده است که یک قضیه جنایی برای تحقیق در مورد این سانحه گشوده شده است. شماری از زنان مسن مهاجر در شهر گوتنبرگ سویدن موسیقی سنتی را می‌آموزند. انجمن موسیقی کاروان از 15 سال به این سو فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. هلن فرمان عضو هیئت مدیره انجمن کاروان می‌گوید که برابری جنسیتی و مبارزه با تبعیض از اهداف اصلی این انجمن است تا زنان خارجی بتوانند روی صحنه‌های مردانه هنرنمایی کنند.
فرهنگ ها مشابه و سرنوشت ها یکی، دور سرزمین های اصلی در غربت زیر یک سقف، بزمشان گرم و روانشان تازه بانوای ساز های کهن بومی. اینجا دف است که زنگ دل می برد و هوای سرد گرم می کند، سازی که در موسیقی سما وارفان نواختنش حال دیگر دارد.
دستم میگیرم اصلا یه حال عجیبی دارم، یه حالی که هیچ کی نمیتونه من آروم کنه. باید خودم رو تخمیه کنم، باید فقط دفعه که به داد من رسیده، فقط آوازه، فقط شعره، فقط موسیقیه که من آروم میکنه.
بار غربت تلخ است و برای افراد مسن شاید پر از درد. از همین رو هفته یا دو بار اینان و اما بیشتر زنان جمع گرمی می سازند و موسیقی سنتی می آموزند، می نوازند. زنان و مردان از افغانستان، ایران، عراق و کردستان، از سرزمین هایی که دف با قدومت دیرینه کاربرد ویژه‌ای در موسیقی سنتی و محلی مردمانش دارد.
وقتی که 10 تا 15 تا دف همزمان می نوازه و تنبور نوازیده میشه، یه احساس سرخوشی به آدم دست میده، احساس میکنه که تو وطن خودشه، شاد میشه.
در کنار زنان، افراد دارای معلولیت نیز در انجمن کاروان در شهر گوتنبرگ سویدن آموزش موسیقی میبینند، جایی که 15 سال است چون این فعالیتی دارد. در حال حاضر نزدیک به 70 تن در اینجا آموزش موسیقی میبینند.
سعی کردیم یه حالت طوری باشه که موسیقی شرق و همچنین سازهای شرق که توی اینجا کمتر دیده میشه رو به نمایش بگذاریم.
جمعه شبها اما بزم رنگین تری دارند، از رقصهای سنتی تا گفت و شنود و غذاهای سنتی. برابری جنسیتی و مبارزه با تبعیض بخشی از هدف اصلی این کار است، چنان که زنان خارجی و توانخواهان هم به خوبی بتوانند بر روی صحنه های مردانه هنرنمایی کنند.
نواختن موسیقی، آموزش موسیقی، خواندن روی صحنه، ترت رفتن و برجا کردن مثل بسیاری از میدان‌های در دنیا از برابری جنسیتی برخوردار نیست. به این خاطر ما تصمیم گرفتیم در کاروان این قانون نانوشته را بشکنیم.
ساز دف یا دایره در موسیقی بومی و محلی افغانستان رواج دیرینه‌ای داشته است و یکی از قدیمی‌ترین سازهای ضرب است. عبدالولی اورین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، گوتنبرگ.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.